اصلا این رو پوشش نمیدن. ما توافقای بسیار خوبی داشتیم با مثلا با ژاپن برای کشاورزان، یک توافق تجاری فوق العاده خوب داشتیم با ژاپن، اما متاسفانه پوشش خبری نمیدن، برای اینکه شما وقتتون رو چیزای بی‌معنی و مزخرف تلف میکنین. ما در واقع در مورد تولید صحبت کردیم، شاخص تولید ما به میزان بسیار زیادی رفته بالا. لری کادلو، هر جایی که هستی خواهش می‌کنم بیست پاشو سر پا بیست، و این اعداد و ارقام فوق‌العاده که دادی خیلی خوب بود. همینطور فروش خانه‌های موجود به صورت نجومی رفته بالا. قیمت نفت از زمانی که عربستان سعودی اون اتفاق براش افتاد قیمتش اومد پایین. ما الان نفت خیلی زیادی داریم، اما این اعداد و ارقام برای خودت لری خیلی شگفت انگیز بود به میزان افزایشش. درست میگم یا نه؟ متشکرم لری کادلا. من میخوام یک اعلام کوتاه اینجا داشته باشم برای شما، برای اینکه خیلی مهمه. این به اصطلاح حقیقت گو، کسی که افشاگر بوده به اصطلاح، این اصلا مسئله مهم یا اطلاعات درجه اولی درجه دومی هم نبود. حالا هر چی که گفتن باید خودتون ببینید اینجوری که من گفتن. اما من با رهبر کوین مکارتی صحبت کردم و بسیاری از جمهوری خواهان با خیلیشون صحبت کردم. ما این کار بالاخره خواهیم کرد، اما به اطلاع اونها رسوندم که تمام اعضای مجلس نمایندگان، من کاملا از شفافیت حمایت میکنم، به خصوص در زمینه اطلاعات مربوط به آگاهی بخشی یا شفاف سازی. البته این اطلاعات دست دوم بوده، یعنی به اون شخص به خودش دریافت نکرده، از کس دیگه گرفته. مسئله دیگه هست که باید راجع به این شفاف سازان یا آگاهی بخشان صحبت کرد. همینطور ما میخواییم که در مورد شفافیت هایی که جو بایدن و پسرش هانتر هم در مورد میلیارد دلاری که از اوکراین و چین میلیون دلار از اونجا گرفتن در مدت خیلی کوتاه، میخوام راجمون هم شفاف سازی بشه در زمانی که ایشون معاون رئیس جمهوری بود. من فکر میکنم اونها هم باید شفاف سازی انجام بدن. به من گفته شد، من این رو به رهبران گفتم و همطور من خواستم خواهان شفافیت از سوی دموکراتایی شدم که به اوکراین رفتن و سعی کردن که رئیس جمهوری جدید رو که من باش ملاقات کردم، ایشون فرق خارق العاده ای تازگی باش ملاقات کردم، ایشون فکر میکنم رئیس جمهوری خیلی خوبی باشه، ایشون رو و ایشون انتخاب شده، ایشون میخواست بر ایشون اصلا انتخابش بر اساس مبارزه و پایان دادن به فساد بود. این نمایندگان به هر حال رفتن اونجا و اونجا میخواستن این رئیس جمهوری جدید رو مجبور کنن به انجام کارهایی که اونها میخواستن، در واقع به صورت تهدید سیاسی این کارو کردن. اونها میخواستن، اونها ایشون رو تهدید کردن که اگه این کارا رو نکنه چه خواهند کرد یا چه ها خواهند کرد. این کاری که اونها منو متهم میکنن به انجامش، در حالی که من کسی رو متهم نکردم. در حقیقت رسانه مطبوعات داشتن سوال میکردند از رئیس جمهوری اوکراین، گفت نه اصلا فشاری وجود نداره. من فکر میکنم از واژه هول دادن استفاده کرد، ولی فکر میکنم منظورش فشار بوده، اعمال فشار بود. نه فشاری بود، نه هول دادنی بود، هیچی. اصلا اینا همش ساختگی پوچه. در واقع ما خیلی سخت با همه این کشورها همکاری کردیم و منظورم واقعا ما همکاری فوق العاده خوبی داشتیم. یعنی منظورم اینه که از صبح اول وقت بامداد پا میشدیم تا شامگاه آخر شب همکاری میکردیم. اما چیه؟ رسانه ها مگه اینو پوشش میدن؟ و واقعا ناامید کننده است که میبینیم این کشورها هم، اون کشورهایی که با ما کار میکنن این همه وقت میگذرونن با ما، اونها هم ناامید میشن. ما شفافیت میخوایم و ما به کوین مکارتی راجع به شفافیت صحبت کردیم و گفتیم که برای این رأی دادیم. ما الان تقریبا 100% جمهوری خواهان به این منظور رأی خواهند داد، امیدوارم. و تقریبا اونها در ماه مه، در واقع سی ان ان گزارش داد که سناتورها رابرت منندز، ریچارد دربن و پندر لیهی یک نامه نوشتن به دادستان کل اوکراین و ابراز نگرانی کردن نسبت به بسته شدن یک فکر کنم پرونده تحقیق خارجی که به گفته اونها خیلی مهم بود. در این نامه اونها تاکید کردن بر اینکه اگر که در واقع گفتن که کمک ایالات متحده به اوکراین این وسط پای اون در میونه و اگر به قول معروف اون کار انجام ندن کمکی دریافت نخواهند کرد. به نظر شما این آشنا نیست؟ کریس مورفی هم گفت نه ما میخواییم این مسئله رو حلش بکنیم، اما حالا الان وقتشون زیاده از حد. در واقع مشغول ساحره یابیه، یه اصطلاحی که در واقع برای شکار حریف گشتن دنبال ایراد اطلاق میشه و اونها اگر این کار بکنن در واقع ما میخوایم به همه این مسائل بپردازیم. از یک موضوع دیگر هم میخوام بگم و یا یک مطالب دیگه هستش که میخوام بگم، یک عوامل دیگه که داشتیم، یک کارهایی که طی سه روز گذشته انجام دادیم، اما این چند دقیقه پیش مطرح شد. واشنگتن پست، روزنامه متعلق به آمازون، یک مقاله دروغین دیگر رو منتشر کرده که گفته که قائم مقام جوزف مگوایر، قائم مقام اطلاعات ملی، سازمان اطلاعات ملی میخواد استعفا بده و گفتن که تقصیر و این کار تقصیر کاخ سفیده، اونم به خاطر اینکه حالا نذاشتن راجع به چیزی آزادانه صحبت بکنه یا نه. واقعا من شگفت زده شدم، برای اینکه من ایشونو میشناسم، ایشون آدم بسیار سختیه و ایشون اگه بودش با من صحبت میکرد، اصلا قبل از اینکه با من صحبت بکنه یا چیزی همچین بیانیه منتشر شده، من با جو صحبت نکردم. ولی خب ایشون گفته که من هرگز در فکر استعفا نبودم. قبل از اینکه اصلا من بهش بگم، یعنی در واقع گفته که اون داستانی که توی واشنگتن پست منتشر شده دروغ بوده، دروغین بوده. ایشون گفته که من هرگز از زمانی که از روز 16 آگوست اوت 2019 به این سمت اومدم هرگز به فکر استعفا نبودم، در زندگیم استعفا ندادم، الان هم استعفا نخواهم داد و من متعهد هستم به هدایت جامعه اطلاعاتیمون برای مقابله با تهدیدهایی که ملت ما رو در واقع تهدید میکنن. این از رئیس یا از مدیر رئیس اطلاعات ملی میاد، آقای جوزف مگوایر. ما دوره خیلی خوبی رو داریم، کشور ما الان از لحاظ اقتصادی نیرومندترین شرایط خودش رو داره. اعداد ارقام رو نگاه کنین، ویلبر خیلی ممنونم، لری خیلی ممنونم، اعداد ارقام شاخص‌های اقتصادیمون بسیار خوبه، نیرومندترین اقتصاد جهان رو داریم، بزرگترین اقتصاد جهان رو داریم و اگر رقیب ما انتخاب شده بود الان ما دوم می‌شدیم، چین از ما پیشی گرفته بود و ما الان در جایگاه دوم بودیم، مگر اینکه حالا اگر یک رئیس جمهور خیلی افتضاحی داشته باشیم اون موقع ما تحت فشار خواهیم بود برای مدت طولانی. برای اینکه الان ارزش ما در واقع هزاران میلیارد دلار افزایش پیدا کرده، در مقابل ثروت چین هزاران میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، میلیون ها شغل اضافه کردیم، زنجیره در واقع عرضه اضافه کردیم. الان چین میخواد با ما توافق بکنه. امسال ایالات متحده در ایالات متحده هم نیرومندتر از هر زمان دیگه ای در سازمان ملل انتخاب به قول معروف کار انجام عمل کرد، کار نشون داد. از زمان انتخاب ما نه تنها اقتصاد ما به سطحی رسیده که هرگز نبوده، شغل‌های بیشتری ایجاد شده که هرگز نبوده، آمریکاییان آفریقایی تبار، آسیایی تبار، اسپانیول تبار، اسپانیش تبار و اسپانیایی تبار و غیره در بیشترین اشتغال رو دارن. در واقع 160 میلیون یک رقمی مثل این، در واقع دارن میگن 160 میلیون شغل، فکر میکنم منظورشون 16 میلیونه، ولی به هر حال درآمدها بسیار بالاست، نابرابری بسیار پایینه و من فکر میکنم که در دوره کارزار انتخاباتیم صحبت میکردم راجع به دستمزد، میگفتیم مردم چرا دستمزدشون اینقدر پایینه، همون 3 سال پیش، اما اینی که الان دارن، در واقع 3 سال پیش درآمد ساعتیشون کمتر از 20-21 سال پیش بود، یه وقتی مجبور بودن 2 یا 3 سال کار بکنن. من قبل از اینکه انتخاب بشم به یک منطقه ای رفتم و ازشون خیلی خراب بود اون منطقه، اما الان برای اولین بار در چندین سال دستمزدشون بالا رفته، استخدامشون بالا، به اصطلاح استخدام بالا رفته، بیکاری اومده پایین و در واقع ما اینجا فعالیت ایالات متحده در سازمان ملل دیپلماسی فعالی داشتیم، ارزشامون رو نشون دادیم، برای همه روشن کردیم که ایالات متحده همواره از شهروندانش دفاع میکنه و رفاه و سعادت رو میخواد ترویج بکنه. من با آقای نخست وزیر بوریس جانسون گفتگوی طولانی داشتم در مورد همکاریمون با بریتانیا و در مورد قرارداد توافق تجاری جدیدمون، دو جانبه جدیدمون. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، برگزیت چی میشه، ولی خب من فکر میکنم که یک توافق فوق العاده ای با بریتانیا خواهیم داشت. فکر میکنم خیلی بهتر از اونیه که در چندین سال گذشته داشتیم، شاید 20 سال گذشته صراحتا بگم، بهتر از اون، بزرگتر از اون خواهد بود. این در مورد خیلی کشورها مصداق پیدا میکنه، صدق میکنه و ما میخوایم، همه میخوان با ایالات متحده تجارت بکنن. مخصوصا الان این امروز صبح من با در کنار نخست وزیر ژاپن آبه ایستادم، ایشون دوست منه، آقای بسیار خوبی، در کنار ایشون بودم، تازه انتخاب شده دوباره و ما یک توافق تجاری فوق العاده خوب رو امضا کردیم که به دامداران و کشاورزان ما و همینطور فناوری ما، شرکت های فناوری ما بسیار بسیار کمک خواهد کرد، اونها سود خواهند برد. ما همینطور گفتگوهای بسیار سازنده ای رو با رهبران پاکستان، هندوستان و بسیار از کشورهای دیگر انجام دادیم برای اینکه روابط نیرومندتر و روابط دو جانبه بهتری رو داشته باشیم. در مورد پاکستان و هندوستان، در مورد مسئله کشمیر صحبت کردیم و همینطور پیشنهاد کردیم هر کمکی ما میتونیم، من میتونم انجام بدم، پیشنهاد کردم که این کار بگم، حالا چه به صورت میانجیگری باشه، چه به صورت گفتگو باشه و هر کاری که بتونیم میکنیم. و ما الان بسیار مشکل بزرگی دارم با هم، امیدوارم بهتر بشه این وضعیت. شما دارین در واقع نگاه میکنین رؤسای دو کشور، رهبران دو کشور دوستان خوب من هستن و من امیدوارم که این دو تا با هم دیگه بتونن مشکلشون رو حل بکنن. جفتشون کشورهای هسته‌ای هستن، باید این کار رو به نتیجه برسونن، این مشکل رو حل بکنن. این هفته هم اینطور پیشرفت بسیار خوبی در زمینه امنیت ملی داشتیم با پرزیدنت دوده، با از هلند، از لهستان ما یک نامه رو امضا، یک توافقنامه رو امضا کردیم در مورد همکاری های پدافندی و لهستان موافقت کرد که 100% پولی که داره رو پرداخت بکنه و به این ترتیب افراد پرسنل نیروهای نظامی ایالات متحده رو در اونجا میزبانی بکنه. ولی خب ما نیروهامون رو از یک جا به یک جای دیگه میبریم، نیروهای خودمون رو اضافه نخواهیم کرد. در لهستان تاسیسات بسیار نظامی بسیار خوبی داریم، اونا میخوان فعالیتشون رو انجام بدن، ولی خب ما نیروهامون رو بخششون رو جابجا میکنیم، چند هزار نفر رو، و لهستان هزینه‌اش رو پرداخت خواهد کرد. و همینطور من و نخست وزیر سنگاپور لی یک پیمان همکاری گسترده دفاعی رو با هم امضا کردیم. من دیروز همینطور با نمایندگان عضو ائتلاف راهبردی خاورمیانه دیدار کردم، من خیلی خوب اونا رو میشستم، دونه بدونشون و تک تکشون، و اونها قرار شدش که امنیت مسئولیت بیشتری رو برای تأمین آینده و همسایگی خودشون، منطقه خودشون رو به عهده بگیرن. اونا همینطور دارن پول ما رو پس میدن، در واقع به خاطر کارهای نظامی که ما اونجا انجام میدیم، بسیار خوب هم انجام میدیم، میخوان این مقدار هزینه ما رو به ما بازپخت کنن. ولی الان که ما از لحاظ انرژی مستقل هستیم، ما مستقلیم از لحاظ انرژی، الان کشتی‌های بسیار کمی هستن که برن به خاورمیانه. قدیم مرتب از تنگه هرمز رد می‌شدن، منظورشون تنگه هرمز، تنگه رد می‌شدن، و الان می‌بینیم که حالا هر از گاه یه وقتایی اونا میرن، منظورشون ایرانیاس میرن و دیگران رو تهدید می‌کنن بیان سراغ ما، وضعشون خرابه. ولی خب اونا هرگز به کشتی آمریکایی حمله نمی‌کنن. ببینید من دنبال دردسر نمی‌گردم، ولی بگم اونا الان اگه این کارو بکنن در یک معضل بسیار بزرگ گرفتار میشن. و اونا گفتن ما واقعا نمیبینیم، زیادم کشتی آمریکایی نمیان اون منطقه. و ما این هفته همینطور پیشرفت هایی دیدیم در نیمکره خودمون، در واقع ما اینجا یک توافق همکاری در زمینه پناهندگی رو بین السالوادور، گواتمالا و هندوراس امضا کردیم. امروز ما دیدیم که الان در السالوادور یک جوان ارزشمند اومده و در السالوادور به خاطر مبارزه با شعار مبارزه با فساد رئیس جمهوری شده اونجا. همینطور هندوراس هم همینطور ما ملاقات کردیم با رئیس جمهورشون. ما یک توافق همکاری رو با هر دو تا کشور امضا کردیم و همینطور با گواتمالا هم همینطور. ما داریم با شرکامون در آمریکای مرکزی هم کار میکنیم تا بتونیم مطمئن بشیم کسانی که دنبال پناهندگی هستن میتونن هر چقدر نزدیکتر، تا حد ممکن نزدیک کشور خودشون اونجا پناهندگی بگیرن یا بمونن. مخصوصا در مرزهای جنوبی ما هم شده، مکزیکو مخصوصا باید بگم، آقای رئیس جمهوری لوپز اوبرادور واقعا فوق العاده بوده، یک شریک فوق العاده بوده و داره کار بی‌نظیری انجام میده در مکزیک. کارتل ها، منظور گروه های مواد مخدرن، بسیار تعدادشون کم شده، تعدادی از وزیرانشون اینجا هست، وزیرانمون اینجان، میبینین تعدادشون چقدر کم شده و ما این کار رو داریم بدون کمک کنگره انجام میده. منظورم اینه که دموکرات‌های کنگره به ما حتی یک رأی نمیدن که ما بتونیم اون خلاهای قانونی رو پر بکنیم، خلاهایی که وحشتناکن. حل کردنشون هم خیلی راحته، اما اونا نمیخوان این کار بکنن. چرا؟ برای اینکه نمیخوان ترامپ اینجا اعتبار بهش دست داده بشه. اصلا برای اونا کشور مهم نیست، براشون انتخابات مهمه. میخوان ترامپ اینجا موفق نشه. و ناراحت کننده اینه که با تمام کارهای فوق‌العاده‌ای که ما کردیم، کارهایی که آقای وزیر منوچن کرده، آقای وزیر پومپئو کرده، فوق‌العاده ملاقات‌های بی‌نظیری داشتن، با این همه کارهایی که ما کردیم، رسانه‌ها اصلا اینو، مطبوعات اصلا اینو پوشش نمیدن. دموکرات‌ها این داستان خیالی و دروغی رو در هفته سازمان ملل متحد، منظور مجمع عمومی، ساختن. چرا؟ این داستان رو درست کردن تا تمام این دستاوردهای بیمانندی که ما به دست آوردیم رو بیارزش کنن. کارهایی که ما کردیم در سازمان ملل، در شهر نیویورک، اینا همه برنامه‌ریزی شده بود، همش برنامه‌ریزی شده بود. این داستان ساحره‌یابی، تعقیب ساحره، یا به قول معروف یافتن دنبال نخود سیاه دویدن به اصطلاح، این یک دروغه، یک شوخیه. منو استیضاح کنید به خاطر این، به خاطر این موضوع؟ ما یک گفتگوی تلفنی فوق‌العاده داشتیم. این در واقع صحبت دومم بود. بریم بپرسین اون گفتگوی اولم چی بوده با ایشون. تعجب میکنم چطور ایشون اینا گفته بودن که ما میخوایم گفتگوی اولو بگیریم. خیلی خوب، بدیم بهشون. یک گفتگوی فوق‌العاده زیبا بود، فوق‌العاده خوب بود. من فکر می‌کنم شما باید این کارو بکنید. من فکر می‌کنم شما اصلا باید برید و درخواست بکنید که گفتگوی آقای معاون رئیس جمهوری پنس هم به شما داده بشه متنش. منظور تمام اینا، منظورشون گفتگوییه که با رئیس جمهوری اوکراین شده یا با مقامات اوکراین شده. گفتن که اینا گفتن ما می‌خوایم بیایم و متن گفتگوی تلفنی اولو بگیریم. بفرمایید، هر وقت می‌خوایم بهتون بدیم. همینطور می‌تونید هر وقت می‌خواید متن گفتگوی آقای پنس رو داشته باشین. حالا یکی بوده یا دوتا بوده، بی‌نقص بودن، همشون بی‌نقص بودن. تأسف‌آور، ناراحت کننده از کاری که دموکرات‌ها دارن با این کشور میکنن. در واقع دارن تقسیم میکنن، در واقع شکاف میندازن، انشقاق ایجاد میکنن، کوچک میکنن کشور را. خیلی ها به من گفتن قربان، وضعی که برای شما پیش اومده، هیچ رئیس جمهور دیگه ای دوچار این نشده، برای کشورتون بده. مردم دارن به حماقت این موضوع میخندن. ما میتونیم خیلی کارهای مختلفی انجام بدیم به صورت خیلی ساده. ما میتونیم مسئله پناهندگی و پذیرش پناهجویان رو انجام بدیم، سریع ترمیم کنیم، خلاهای قانونی رو برطرف کنیم. برعکس به جای و میتونیم این کارا رو به جای اینکه بیایم با کنگره خودمون این کار رو انجام بدیم، داریم با کشورهای دیگه میکنیم، با هندوراس و نمیدونم مکزیک و اینا. کارهایی که ما کردیم پوشش های بسیار کمی داشته، پوشش های خبری مطبوعاتی. من رفتم به مرز، الان این دیوار داره در نیومکزیکو، در آریزونا، در کالیفرنیا، در جای مختلف. باورتون میشه یا نه؟ در واقع اونا دیوار میخوان. به محض اینکه تموم شدش گفتم ما دیوار نمیخوایم. قبلا میگفتم ما دیوار میخواست، التماسمون میکردن. الان میگم ما نمیخوایم. من بعد اینو بردارم، این دیوار اصلا برم یه جای دیگه. من با فرماندار تگزاس، با معاون فرماندار تگزاس، دادستان کل تگزاس، با همه اینا صحبت کردم، با تد کروز، با همه اینا صحبت کردم. ما داریم اونجا دیوار محشری رو درست میکنیم و در درجه اول بسیار زیبا خواهد بود و عملا غیر، در واقع رسوخ ناپذیره، عملا نقض ناپذیره. حتی ما امتحانش کردیم، اینایی که میرن صخره نورد ها امتحانش کردن، نتونستن. برای اینکه این برای کسانی که مواد مخدر جابجا میکنن همینه. من با وزیر امنیت ملی صحبت کردم، همه رو جمع کردم و گفتم 4 دیوار به من بدین، بهترین دیوارهاتون، اون چیزی که میخواین توش باشه. اونا 20% به من با هزینه کمتر، 20% با هزینه کمتر دادن. برگشتن گفتن قربان این دیواره، این بهترین دیواره. ما اونجا یک صفحه هایی داریم که کسی نمیتونه ازشون بالا بره، بالاش در واقع فولادیه. ما طرایع مختلفی برای نقاط مختلف داریم، ولی بدون اینکه بسیار بسیار سختن، کسی نمیتونه از اونها بالا بره. و حتی صخره نوردان حرفه‌ای گفتن واقعا دشواره، اینا صفحه های ضد بالا رفتن هستن، خیلی سخت از اون دیوار رد بشه. این دیوار داره ساخته میشه. هر هفته چندین مایل از اون داره ساخته میشه و ما امیدواریم که بیش از 400 یا حتی 500 مایل ساخته بشه، چون در واقع شما موانع طبیعی زیادی دارین، چون کوه هست اونجا، رودخانه های خیلی بزرگی هستن، اراضی صعب العبوری هستن، عبورشون دشواره، موانع طبیعی هستن و اونها اونجا قرار دارن. ولی فکر کنم ما بیش از 400 یا حتی 500 مایل از این دیوارها خواهیم داشت و همینطور با مبارزه با فساد، هم با منظور با دیکتاتوری ونزوئلا و ایران. من امروز یک اعلامیه رو اعلام کردم که ورود مقامات ارشد رژیم ها و خانواده هاشون به ایالات متحده ممنوع شده و همینطور ارزش های ببخشید جورج جمعه، من اولین رئیس جمهوری بودم که در تاریخ بودم که در سازمان ملل متحد میزبان یک جلسه بودم و باورم نمیشه که من اولین رئیس جمهوری هستم که دارم این کار میکنم. در صورت در یونایتد نیشن من میزبان یک نشست برای محافظت از آزادی های مذهبی مردم سراسر جهان بودم و در حالی که بعضی از دیوان سالاران واشنگتن برخلاف منافع و باورهای مردم آمریکا عمل میکنن، دولت من به خاطر مردم آمریکا به پا خواسته، کاری که هیچ دولتی در سالهای سال نکرده. شما مردم آمریکا رو فراموش کردید، شما کاملا مردم آمریکا رو فراموش کردید. این هفته در واقع باید بگم هر هفته از دوران ریاست جمهوری من ایستادن بود برای رفاه، امنیت و روش زندگی آمریکایی و ما به همراه دوستان و شرکامون داریم آینده ای صلح‌آمیزتر و سعادتمندتر رو میسازیم. ما روابط بسیار خوبی با کشورهای متعددی داریم و بسیار خرسندم از اتفاقاتی که الان داره میفته، از جمله اونی که در آمریکای جنوبی داره اتفاق میفته. خیلی ها باورشون نمیشد روابط ما به مکزیک نمونه ایست، یا السالوادور یا هندوراس یا گواتمالا، فرقی نمی کنه، اینها نمونن. هیچ کس حتی نمیدونست که اتفاق میکنیم، در حالی که ما صدها میلیون دلار برای اونا میفرستادیم و تنها چیزی که در ازای اون میگرفتیم، منظور در گذشته است، کاروانهایی از مردمی بودن که وارد میشدن و سرازیر میشدن به کشورمون. اینها واقعا وحشتناک بود. این رقم ما اینو متوقف کردیم و الان این کشورها به ما کمک میکنن. راستی اینم بگم، اون پولا رو دیگه نمیدیم به اون کشورها، اون پولا رو دیگه ما کشورها نمیدم. ولی اینو بهتون بگم، اگر واقعا اون کاری که به نظرمون میاد دارن انجام میدن و انجام بدن، دارن کار خیلی خوبی انجام میدن، جلوی ورود افراد ناشایست به ایالات متحده رو میگیرن، ما هم داریم به اونها کمک میکنیم با پروژه های توسعه اقتصادی و غیره. با این کار ما 3 روز بسیار موفق داشتیم، خیلی زیبا بود، خیلی خوب بود، دوستان خیلی تازه ای رو پیدا کردیم، یک کشور بزرگی رو باهاشون ملاقات کردیم، با سرانشون ملاقات رو در رو داشتیم و سرمون شلوغ بود و خب نتیجه بخش بود. میتونم حالا به چند تا پرسشتون پاسخ بدم و میخوام اگر ممکنه به جای اینکه شما بدم در مورد سوالای ساحره یابی، اینی که میخوان منو گیر بندازم مچگیری الکی، در مورد اون نه، سوالی که در مورد کاری که کردیم موفق کردیم، حالا یه چند تا سوال بپرسین. بفرمایید شما. آقای رئیس جمهوری ممنونم، شما گفتید که هیچ کار غلطی نکنید در مورد گفتگوتون با رئیس جمهوری اوکراین. آیا میتونید اینو توضیح بدید به مردم آمریکا که چرا این مناسبه برای یک رئیس جمهوری آمریکا که بره از یک رهبر خارجی بگه اطلاعات بده به من در مورد یک رقیب سیاسیش؟ و اگر شما میدونستید که باراک اوباما یه همچین حرفی رو میگفت، یه همچین سوال رو میکرد در مورد شما بگیره، شما چه احساسی داشتین در مورد دورانتون؟ و خب همین کار کرده بود. وقتی فکر بکنید تمام این داستان مچگیری و ساحره یابی همون موقع شروع شد. یه کتابای خیلی خوبی در موردش نوشته شده، یه کتاب خیلی عالی در موردش نوشته شده. نگاه کن به کتاب گریگ جارد یا کتاب مکارتی که تازه منتشر شده، به اخیرا منتشر شده، کتابای دیگه هم بودن. ببینید حالا دارم میبینم، وقتی اینا رو بخونید میبینید چه کار کردن با ما، میبینید با این کشور چه کردن. شرم‌آوره، اونها این کشور رو آسیب بسیار بزرگ رسوندن. هیچ رئیس جمهور دیگه ای نباید اون بلایی که سر من اومده سرش بیاد. کاری که با من کردن با اونا بشه. رئیس جمهوری جدید اوکراین در واقع به دنبال پایان فساده، پایان فساد خیلی زیاده در اونجا. در واقع من گفتم بهتون در مورد سناتورهایی که اون 10 تهدید کردن، ما رأی میدیم که پولی به اوکراین پرداخت نشه اگه اون کاری که اونا میخوان انجام ندن. من همین رو گفتم، اینا میگن من این کارو کردم، در حالی که من این کارو نکردم. نگاه کن به اون گفتگویی که ما کردیم، من این کارو نکردم، هیچ جور بده بستونی در کار نبود، این در ازای اون در کار نبود. اما در مورد بایدن این شد، اونها من تهدید کردن، اونها تهدید کردن، گفتن باید این کارو بکنی اون کارو بکنی، اگر نک به اوکراین گفته اگه نکنی ما رأی لازم رو به نمیدیم که به تو کمک مالی بشه. این جدیه این مسئله. ما یه گروه آدم درستکار هستن که بی آزارن و بسیاری هست. ببخشید، دیروز یک رأی بود، یک نظرسنجی شد، گفتن 53% و گفتن هر وقت شما یک نظرسنجی میشه میتونید چند رأی اضافه و کم بکنید. من نمیدونم حالا این در واقع تعریف باشه از من یا نه، ولی به هر حال تعریفی از من، برای اینکه هر وقت برای من نظرسنجی میشه مردم میگن آقا بیشترش کن. انتخابات قبلی همینطور بود. خب پس چرا مردم آمریکا باید خیالشون راحت باشه که مردم رئیس جمهورشون میره از یک رهبر خارجی کمک بخواد در مورد اطلاعات برای شهروندان آمریکا؟ خب نگاه کنی به وضعیت بایدن، به دیگران، به مردم آمریکا، ولی ببینید ما دنبال فساد میگردیم. اون تحقیقاتی که شروع شد به عنوان در واقع مچگیری روسی یک چیز ساختگی کامل بود، درست کرده بودن یه گروهی میخواستن من انتخاب نشم یا کسی دیگه انتخاب نشه، اما بعد از اون شخص یعنی من انتخاب شدم، پیروز شدم در واقع با 366 رأی مجمع برگزینندگان، مثلا الکترال کالج، کالج الکترال میگه من اونا من انتخاب کردن 306 رأی، وقت ساکت شدن. و به اینا بهتون میگم خیلی فرق میکنه نوع رقابت در کالج الکترال یا مجمع برگزینندگان، چون این مثل 200 متر رو 2 ماراتون با هم فرق میکنه. من در واقع اینجوری شد، من تو پنسیلوانیا و جای دیگه پیروز شدم، در اون من اون انتخاب رو پیروز شدم به طور مطلق، به طور خیلی قانع کننده. بعد پیامک هایی بود که گفته بودن اگر ایشون پیروز شد ما یک سیاست در واقع یک بیمه داریم روش. منظورشون از اون بیمه چی بود؟ همون چیزی که الان میبینین در چند سال گذشته اتفاق داره میفته. خیلی آدمای دروغگوی وجود دارن و البته یک سری آدمای درست هم هستن و میدونی که میلیون ها نفر هستن که دارن میبینن چه اتفاقی داره میفته. اونا میفهمن، اونا میبینن، به نظر اونا این چندشاوره و اونا فکر میکنن که کشور ما داره آسیب میبینه. وقتی نانسی پلوسی اجازه میده که موضعش توسط یک گروه چپی افراطی سوسیالیست یا حتی بدتر از اون در واقع سوء استفاده قرار بگیره، خیلی بده. این واقعا بده، مخصوصا وقتی که سناتورها و اون افراد دیگه خودشون اون کاری رو کردن که دارن منو متهم میکنن به انجامش. من میخوام مایک پامپئو چند تا حرف بزنه، منوشن هم میخوام، مثل منوشن هم میخوام یه چند تا صحبت کنه، بعد چند تا سوال دیگه هم میپرسیم. آقای پرزیدنت، من فکر میکنم که باید میخوام صحبت هم رو راجع به ایران شروع کنم. ما با همپیمانان اروپاییمون صحبت هفته خیلی خوبی داشتیم، مخصوصا در مورد حملاتی که در عربستان سعودی اتفاق افتاد. روشن شد که کار ایران بود، همون چیزی که منو پرزیدنت ترامپ داشتیم میگفتیم همش. اونا هم حالا اومدن به ما پیوستن و گفتن که بله جی سی پی او ای یا برجام به اون شکلی که الان هستش عملی نیست، کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه ثبات در خاورمیانه ایجاد بکنه. و ما همینطور سعی میکنیم که ملاقاتایی داشتیم با همپیمانانمون در میدل ایست و همینطور با شورای همکاری خلیج فارس. ما مرشن کردیم که ما میخوایم صلح انجام بشه، ما میخوایم یک راه حل صلح‌آمیز با جمهوری اسلامی ایران پیدا بکنیم، ولی تصمیم گیری با ایرانه و اینکه اونا باید بگن آیا میخوان خشم و خشونت و نفرت انتخاب بکنن یا اونجوری که پرزیدنت گفت، رئیس جمهور گفتن خون آشامی اونها، آتش اونها برای خون ادامه پیدا میکنه یا نه. حالا باید ببینیم که چه نتیجه پیدا میشه. امیدواریم نتیجه حاصل بشه که برای همه خوب باشه، برای طرف که مطمئن بشه اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و موشک‌های بالستیکشون رو نمیتونن برای تهدید تمام جهان استفاده بکنن. و من فکر می‌کنم پیشرفت‌های خیلی خوبی رو طی چند روز گذشته به دست آوردیم. سپاسگزارم. خب آقای وزیر پومپئو گفتن که در مورد ایران گفتن ما خیلی مذاکرات خوبی داشتیم با همه همپیمانانمون در این مورد، در مورد برنامه تحریم‌ها که فشار حداکثری هست و هم صداییمون در مورد تحریم‌ها. اروپایی‌ها گفتن که هیچ کاری رو بدون موافقت ما انجام نخواهند داد. ما در مورد اقتصاد هم ما اینجا تمام تیم اقتصادیمون اینجا داشتیم، آقای وزیر راس، آقای لاری کادلو، آقای سفیر، اینا همه‌شون دارن سعی می‌کنن برای اینکه توافق مربوط به مکزیک و آمریکا USMCA مکزیک و کانادا و آمریکا رو به نتیجه برسیم. ما گفتگوهای زیاد داشتیم در مورد سرمایه گذاری در آمریکا، در ایالات متحده، شغل‌های بیشتر در آمریکا و تجارت بیشتر با آمریکا. بفرمایید. سپاسگزارم. کریستین پارس هستم از فاکس بیزینس. من میخوام در مورد بازار صحبت بکنم. این همون چیزی که الان همه دارن راجع به استیزا صحبت میکنن. شما بعضی در مورد چین صحبت کردید و گفتید توافق خیلی زود ممکن اتفاق بیفته. با این حال شما وزیر خارجه چین رو دیدید که گفتن هیچ قصدی ندارن برای در واقع کنار زدن ایالات متحده، ولی اونا دارن سرمایه‌گذاری شدیدی میکنن در مسئله نظامی. نه دیگه این کار نمیکنن. میگه چه فرقی میکنه؟ من فکر میکنم اونو میخوام پیشرفت بکنم. اونو دارن زنجیره ارزششون از بین میبرن. شما یه چیز مشخصی دارین برای گفتن؟ ببین من نمیخوام باهاتون صحبت کنم. ببینید این دو نفری که الان اینجا هستن میتونن خیلی با دقت بیشتری در این مورد صحبت بکنن. ما گفتگوهای خیلی خوبی داشتیم با اونها، منظور با چین. فکر میکنم هفته دیگه از یه گروه دیگه دارن وارد میشن و هفته بعد از اون در واقع دو هفته دیگه گفتگوهای خیلی زیادی داره انجام میشه. همینطور گفتگوهای تلفنی. اونا میخوان با ما توافق کنن. منظورشون چینه. میدونین چرا؟ برای اینکه مشاغلشون دارن از دست میدن، زنجیره ارزششون افتضاح شده، شرکتشون دارن چین رو ترک میکنن و دارن میان به جاهای دیگه، از جمله دارن میان به ایالات متحده و این اصلا خوب نیست برای اونا. اصلا اونا فکر نمیکنن به این بدی باشه. در همین مدت ما داریم میلیاردها میلیارد دلار تعرفه از اونها میگیریم و این رقم بسیار بالاست. ما داریم به کشاورزانمون کمک میکنیم که قبلا هدف قرار میگرفتن هدف این تعرفه. الان چین، راست اینم بگم، دوباره دارن محصولاتی کشاورزی و نامداری ما رو میخرن، مثل گوشت گاو، گوشت خوک. خریدای خیلی عمده از گوشت خوک میکنن و اگر ببینید دقت بکنید میبینید. فکر کنم یک بیانیه هم صادر کردن در این مورد. فکر کنم اونا دارن به هر حال محصولات کشاورزی رو میخرن، اونا هم میخوان، ما هم میخوایم توافق. اگر یو اس ام سی ای یعنی اون توافق در کنگره تایید نشه چی میشه؟ نفتا تمومه. خب شرم‌آوره. شما میدونید من نظرم اینه که نفتا بدترین توافق تجاری بود که در تاریخ بسته شد. همینطور فکر می‌کنم سازمان تجارت جهانی هم یکی از اون ایده‌های خوب نبود. این در واقع باعث شدش که چین رو موفق کرد. از روز اولی که ساختن برای پیشبرد چین بود، خیلی بد بود. نه حالا ببینیم چی میشه برای اون توافق USMCA، منظور توافق بین آمریکا، کانادا و مکزیک. حالا ببینیم نانسی و چاک و این آدمای دیگه که الان دارن راجع به مچگیری و ساحره یابی کار میکنن ببینیم چی میگن. اونا ببینید در انتخابات موفق نیستن، در صندوق‌های رأی موفق نیستن. ما الان در نظرسنجی‌های ما در اوهایو، آیووا، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی، در جاهای مختلف ما بسیار موفقیم. ما الان دو تا انتخاباتی که همه فکر می‌کردن ما میبازیم رو برنده شدیم. سه هفته قبل از انتخابات اونا عقب بودیم 17%، ولی بعد بردیمشون. دمبشاپ پیروز شد در اون انتخابات. بعد ما انتخابات دوم رو داشتیم، رقابت دوم رو داشتیم و ایشون 1 یا 2% برد. بعد ما دیدیم که نه، با 25% برنده شدن. من نمیدونم میخوام دقیق باشم. فردا میان روی مجله ها میزنن، روزنامه ها میزنن، میگن نیا کنی خبر فوری ترامپ قلوف کرد. به هر حال من ایشون برنده شد، فکر میکنم 22-23 یه هم چیزی اختلاف درصد برنده شد در کارولینای شمالی، فلوریدا. وضع ما خیلی خوبه و ما دو نماینده و میبینیم که الان نمایندگان دموکرات کنگره میگن حالا که نمیتونیم تو انتخابات شکست بدیم ترامپ رو، بذارین استیزایش کنیم. یکیشون آل گرینه، اون خیلی اصلا یه چیز عجیب غریبیه. اون خیلی مشخص گفت، خیلی قشنگ فکر می‌کنم الان گفته بودین، حالا ممکنه گم بکنه اون نوار این گفتگو رو. در واقع ایشون گفت ما نمیتونیم شکست بدیم، حالا بذاریم شکستش بدیم، منظور ترامپ رو، بذارین استیزایش کنیم. خیلی خطرناکه این حرفا. سپاسگزارم قربان. شما نسبت به انتشار این در واقع انتشار این متن ها ابراز نگرانی کردین. چرا این کارو کردین؟ میگم که بله، ما منتشرش کردیم برای که دیدیم خیلی دارن سوال میشه، خیلی داره صحبت میشه. من دیگه گفتم بهتره که منتشر بشه. حالا دارن صحبت میکنن راجع به انتخابات قبلی که ایشون شرکت کرد، رئیس جمهوری الان مراحل مختلف رو انجام داد. من قبل از این این هم قبل از این تلفن هم باشون صحبت کردم. حالا دارم میگم باید یه تلفن تماس تلفنی بسیار بسیار معصومانه بود، بدون بی‌نظر بود. خودش هم گفت که اصلا به من منو هول ندادن، منظورش بود که فشار نیاوردن بر من. من اصلا دوست ندارم، اصلا در واقع اینی که بیایم متن‌ها رو منتشر بکنیم من اینو خوشم نمیاد. حالا فکر کن فردا یه نخست وزیر، یه شاه، یک ملکه بیان به ما زنگ بزنن آقا باید ما منتشر بکنیم، بعد همه میره توی متن‌های رسانه‌ای و همه میگن عجب آدمای ساده‌لوحی هن. و شما میخواید مردم راحت باشن وقتی باهاتون صحبت میکنن. شما مطبوعاتی‌ها داشتین دروغ‌های خیلی زیادی رو در مورد این گفتگوها منتشر میکنن. لینزی گرام وقتی این متن رو خوند خیلی جالب بود، به من گفت ایشون آدم خیلی باهوشه، برای چون من باورم نمیشه، فکر نمیکنم تو میتونی اینقدر با یک نفر خوب برخورد کنی، مهربان باشی. شما خیلی، من اصلا فکر نمیکنم در وجود تو باشه خوب بودن و مهربونی در وجود تو باشه. ببینید من هستم، من مهربون و خوبم، ولی مردم اینو درک نمیکنن. در حال آقای گرام شگفت زده شده بود که من همچین تماس مهربانانه ای داشتم، و در واقع همه آدمای منصف اینو میگن، ولی من دوست ندارم این مسبوق به سابقه بشه که بیایم وقتی داریم با سران کشورها صحبت میکنیم اونا فکر کنن که خب بیا حالا الان صحبتایی که ما هم انجام میدیم منتشر خواهد شد. من احساس میکنم که ما در مورد این موضوع با اوکراین صحبت کردیم، مایک با همتای خودش در اوکراین صحبت کرد، و چون ما میخواستیم اگه اونا میگفتن نه این کارو نکن ما نمیکردیم، اما ایشون گفت نه، تماس تلفنی خیلی صادقانه بود، هر چی میخوای منتشر. آیا شما الان آماده این برای یک برنامه یا یک از اصطلاح جج
رئیس جمهوری آمریکا با خبرنگاران هستید؟ کنفرانس خبری که همکنون برگزار میشه و از طریق صدای آمریکا رادیو فردا میتونم رو برای شما مستقیم پخش کنم.
اینا من فکر کنم اینا تموم شده، اینا همه اومدن. ببینید چقدر آدم ها رو اذیت کردن اینا، این همه هزینه قانونی و قضایی، این همه، ببینید فقط چرا؟ برای اینکه میخواستن زندگی دیگران رو خوب کنن، در حالی که صدها هزار دلار هزینه های قانونی که نداشتن رو این بدبخت ها مجبور شدن خرج بکنن، دفاع بکنن خودشون، و این واقعا ناراحت کننده است. من کسانی رو دیدم که واقعا نیت خوبی داشتن، اومدن واشنگتن تا بتونن ایالات متحده رو و حتی جهان رو جای بهتری کنن، اما وقتی که برگشتن به کشورشون، به خانه خودشون، به خاطر اون احضاریه های مولر و غیره، من فکر میکنم 2500 احضاریه یا حالا 500 احضاریه باشون مصاحبه شد، احضاریه گرفتن که بیان و صحبت کنن با مالر برای اون تحقیقات قبلی. الان ببینید بایدن و پسرش چی، سالیان سال افراد مختلف اومدن کسانی رو در وضعیتی قرار دادن که ببینید خودتون چی شده، ولی الان وقتی نگاه میکنید میبینید تمام این در واقع ترامایی که به وجود اومده، این آسیبهایی که به وجود اومده چقدر بیارزه. ببینید اصلا این مسائلی که در رسانه ها در مطبوعات چاپ میشه فقط دروغی نیست، فاسده. من قبلا تا زمانی که من میخواستم قبل از اینکه وارد سیاست بشم همه این مطبوعات برای من بهترین مطالب رو مینوشتن، به من میگفتن شاه مطبوعات خوب، و به من کاملا پوشش میده اگه نبودن که اصلا من نمی اومدم. اما به محض اینکه من رفتم برای رئیس جمهوری شرکت کردم، فقط ببینید چجوری با خانواده من رفتار میکنن. ببینید خانواده من باهاش خوب رفتار میشه، قبلا اینا خیلی زحمت کشیدن، همه این آدما، همه اینا که جسن سخت کار میکنن. ما بهترین اقتصادی که تو تاریخ هست رو داریم، نگاه کنید 2,500 میلیارد دلار هزینه شده برای کشورمون، برای ارتش کشورمون، نظامی کشورمون. ولی ببینید، ببینید این پلیدی، این چیزایی که پیش میاد. ببینید آدم شیف میره بیرون دروغ میگه، دروغ پشت دروغ. البته باهوشه، آدم باهوشه، ولی یه جوری وای میسته و حرفای دروغ میزنه. بعد میرن تو اتاق وای میشن، میشینن هر رو که رکر میخندن که چی بشه، میرن میشینن پشت میخندن با هم که کشور ما را عزت کنن. مردم میگن مثلا راش لیمبا، شان هنتی، آدمای بسیار خوب، آدمای بسیار بزرگ، مارک لیون، اینا خیلی ها گفتن ما نمیدونیم آیا کسی در جهان بوده از این همه آدمایی که اونو میشناختن، یا یک زن حتی که میتونست این همه فشاری که من تحمل کردم رو تحمل کنه. برای من واقعیه، من میتونم تحمل کنم، برای من مثل لباس پوشیدنه. مثلا یه پرسش راجع به اقتصاد، یه پرسش راجع به اقتصاد لطفاً.
Go ahead.
آقای رئیس جمهوری، من از ونزوئلا هستم، از کاراکاس. خب خیلی خوب، حالا چطوره اونجا؟ وضعیتون چطوره؟ خیلی بد، خیلی بد، وضعیت ما خیلی بده. بله متاسفم، ولی ما داریم می جنگیم و بگم یکی از بهترین و ثروتمندترین کشورها بود همین چند وقت پیش، شاید 15 سال پیش، خارق العاده است. اما ما موفق خواهیم شد، ما دوام خواهیم آورد و موافقیم و ما به شما کمک میکنیم. بله میدونم و متشکرم. من دو پرسش دارم، بفرمایید. بله میخوام، مادورو سفر کرده به روسیه و کاویو رفته به کره شمالی. دو نفر از
شنوندگان گرامی، شنونده کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هستید که از طریق صدای آمریکا این امکان برای ما وجود داره که اون رو برای شما مستقیم پخش کنیم.
نماینده ویژه گفته که روس ها میخوان مذاکره بکنن، منظورش چیه؟ دومین پرسش هم اینه، شما گفتید که سوسیالیسم یکی از بزرگترین چالش هاست، شما دیروز در سازمان ملل گفتین، اما میدونین که الان وضعیت بسیار بسیار بده. میدونید که مادورو یک دیکتاتور با قدرت کامل و ایشون همینطور در میدونی در خیلی جاهای دیگه تهدید شده کشور، مثل برزیل سوسیالیست و پاپولیست داره کشور رو تهدید میکنه. من گفتم سوسیالیست هرگز در کشور ایالات متحده اتفاق نخواهد افتاد. ونزوئلا متاسفانه یکی از نمونه هایی است که میتونید ببینید سوسیالیست چه میکنه با یک کشور، بافت یک جامعه رو از بین میبره، پاره پاره میکنه. من خیلی ها رو در ونزوئلا میشناسم، خیلی دوستان دارم از ونزوئلا و اونجا رو خوب میشناسم. بسیاری از اونها در میامی زندگی میکنن، در فلوریدا، بخش های مشخص از میامی، نمیگم کجا، برای اینکه فکر میکنم من دارم در مورد کسب و کارم صحبت میکنم، ولی نه، اونها آدم های بسیار خوبی هستن و اونها رئیس جمهوری جدید رو، رئیس جمهور من رو دوست دارن، یعنی من رو دوست دارن و برای من رأی دادن. ما ونزوئلا رو در قلبمون داریم و بهش فکر میکنیم، مواظبش هستیم، تحت نظر داریم وضعیت رو و به شما این رو میگم با توجه به میلیون ها میلیون دلار کمک رو، نه به خاطر اینکه به مادورا بدیم یا اینا، نه